کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. برنامه امروز اختصاص داره به موضوع تبیین نقش آفرینی ایران به عنوان سرزمین میانه با محوریت دیپلماسی آب. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز است و همواره می توانید برنامه را در اپلیکیشن ایران صدا هر زمان که خواستید گوش بدید.
ایران را باید سرزمین میانه دانست، میانه شرق و غرب عالم. جانمای ایران در چنین جغرافیایی موجب شده است. هر ایده و طرحی در خصوص کریدورهای بین‌المللی میان شرق و غرب با حضور جدی ایران عملیاتی شوند، مگر آنکه خود این فرصت را بسوزانیم. اما مهمترین و گسترده‌ترین ایده در این خصوص، ایده یک کمربند و یک راه است که توسط جمهوری خلق چین طراحی و پیگیری می شود. این یک فرصت راهبردی برای ایران است، اما این فرصت را نباید صرفاً در راه و کریدورهای مطرح شده جستجو کرد، بلکه در کنار این کلان پروژه برای ایران و دیگر کشورهای متصل به ایران فرصتی برای اقدام سازنده در دیپلماسی آب فراهم شده است. دیپلماسی آب برای منطقه‌ای که تمام حوزه‌های آبخیز پرتنش جهان در آن قرار دارد یک ضرورت است، به خصوص آنکه حتی یک معاهده مشترک چند جانبه میان کشورهای منطقه که دارای رودخانه‌های مشترک هستند وجود ندارد و تنها چند معاهده محدود و ناقص دو جانبه وجود دارد. از کنوانسیون 1992 حفاظت و استفاده از آبراه‌ها و دریاچه‌های بین‌المللی و کنوانسیون 1997 استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی هم نمی‌توان توقع زیادی داشت، چرا که دو کشور منطقه که بالادست عمده رودخانه‌ها مشترک می‌باشند، یعنی افغانستان و ترکیه، به این کنوانسیون ها نپیوستند. بنابراین باید یک سازمان منطقه‌ای ایجاد کرد برای دیپلماسی فعال آب، سازمانی که از قضا به مدد فعال شدن ایده یک کمربند، یک راه و شکل گیری منافع مشترک میان کشورهای حاضر در کریدورهای این پروژه به تشکیل، تثبیت و تاثیرگذاری بسیار نزدیک شده است، تا بتوان یک سازوکار حقوقی منطقه‌ای برای حل اختلاف در خصوص منابع آبی مشترک میان کشورهای منطقه ساخت، و این تنها راه گریز از گسترش نزاع است.
امروز در خدمت جناب آقای کریم غیور هستیم، پژوهشگر حقوق اقتصادی و بین‌الملل. جناب غیور، خیلی خوش آمدید به برنامه راهبرد شرقی، در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند سپاسگزارم از وقتی که به بنده دادید و برنامه خوب و وزین راهبرد شرقی. من ابتدای صحبتم رو با یک گزاره سعی میکنم شروع بکنم. ایران سرزمین میانه است. ببینید، عنایت داشته باشید به این نکته که وقتی گفته میشود ایران سرزمین میانه است، از پیشینه تاریخی تا دوران معاصر ایران مورد نظر ماست، یعنی یک بازه زمانی کوتاه اشاره نمی کنیم ما. ایران هم به جهت جغرافیایی، هم به جهت فکری و هم به جهت‌های فرهنگی در میانه جهان قرار داره. البته این کاملاً به معنای خوب یا بد بودن نیست، بلکه یک وضعیتی است که باید اون رو بشناسیم.
یک به هر حال جبر جغرافیایی هستش که ایران رو در منطقه‌ای قرار داده که به هر حال خاصیت اتصال بخشی داره و این فضا رو فراهم می‌کنه که ملل و فرهنگ‌های مختلف با هم دیگه متصل بشن. و خب ما این رو در تاریخ میبینیم، یعنی به صورت پررنگ ما میبینیم که ایرانی نقش رو ایفا کرده. و شاید ویژگی برجسته ایران رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، به خصوص در به لحاظ فرهنگی، ما میبینیم که ایران در بین چندین قله فرهنگی قرار داره. یعنی ما در غرب جهان اندیشه یونانی رو داریم، در غرب ایران، در به هر حال شاید جنوب غرب ایران با جهان ادیان ابراهیمی روبرو هستیم که خب به هر حال یک عرصه گسترده‌ای هست. در شرق ایران ما شاهد این هستیم که ارتباطات فرهنگی وجود داشته با به هر حال فرهنگ‌های چینی، در واقع فرهنگ‌های شرق دور. و به هر حال در جنوب شرق هم ما میبینیم که قله اندیشه شاید اندیشه های یونانی قرار گرفته و ایران مثل یک اسفنج همه اینها رو در واقع اون معارفشون رو به هم دیگه ترکیب کرده، جذبشون کرده و یک موقعیت منحصر به فردی رو از خودش به نمایش گذاشته. اما زمانی که ما جناب غیور از این موضوع صحبت میکنیم که در واقع نقش‌آفرینی ایران به عنوان سرزمین میانه چگونه هستش و این رو قرار هستش که به موضوع دیپلماسی آب ارتباط بدیم، در این خصوص چه توضیحی رو میتونیم داشته باشیم؟ در واقع این نقش میانه بودن ایران با یک موضوع روزی مثل دیپلماسی آب یا در واقع هیدروپولیتیک چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ ما از چه رهگذری اینها رو میتونیم به هم دیگه متصل بکنیم؟
بله، ممنون از توضیح تکمیلیتون. ببینید، من از باب ضرورت یک چند جمله ای رو در خصوص این نقش آفرینی ایران به عنوان سرزمین میانه عرض بکنم تا بتونم نقطه اتصال این مسئله و این بحث رو با دیپلماسی آب طرح بکنم و انشالله بحث جا بیفته. ایران وقتی که در طول تاریخ بعد از حالا فروپاشی امپراتوری هخامنشی که ایران هم شرق بود هم غرب بود هم میانه و نظام چند مللی یا چند کشوری خیلی معنا نداشت، بعد از آنکه کشورهای مختلفی از جمله در شرق غرب و میانه از جمله در ایران دوره اشکانی و بعدن ساسانی شکل گرفتن، یک راه تجاری شکل گرفت که بعدن مستشرقین این راه ابریشم نامیدن. ایران در این راه نقش میانه رو ایفا میکرد و منافع اقتصادیش رو برداشت میکرد، منافع امنیتیش رو داشت و در این سه قاره متصل چنین نقشی رو هم ایفا میکرد. این نقش ادامه داشت تا زمانی که نقطه عطفش اروپایی ها با دور زدن راه ابریشم، البته به دلایل امنیتی که داشتن و عثمانی ها براشون ایجاد کرده بودند، در دماغه افریقا و در کشف قاره آمریکا و بعد از اون اتصالش دور زدن ایران.
اشاره‌ای که داریم به قرن 15 هست، یعنی زمانی که بله. تجارت دریایی جایگزین
اواخر قرن 15 1997 بود که دقیقا. پرتغالی ها این کار رو انجام دادن و بعدن اسپانیایی ها و در قرن 16 این دیگه خیلی تعمیق پیدا کرد.
یه اتفاق بسیار تکان دهنده، یعنی جهان رو کاملا تحت تاثیر قرار داد.
عطف تاریخ
یک نظم جدیدی رو حاکم کرد به این صورت که ما تا پیش از اون شاهد بودیم که اروپا نقطه پایانی راه ابریشم تلقی میشد، در حالی که حالا با اکتشاف راه‌های دریایی تبدیل شده بود به مرکز جهان و خب این موقعیتش رو تغییر داد، جهان اندیشه غربی رو تغییر داد و ما رو با یک فضای جدیدی، ما رو با یک عصر جدیدی روبرو کرد، با سرزمین‌های جدیدی روبرو کرد که شاید مهمترینشون آمریکا باشه که خب امروز به هر حال به عنوان یک هژمون مطرح هست. و خب این مسئله چه ارتباطی داره به موضوع بحث ما؟ بنا هستش که به هر حال با پیش برد این سیر تاریخی به کجا برسیم جناب آقای؟
ببینید، من عرضم این هستش که وقتی این نقش ایران از بین رفت و حالا در دوره صفوی ایران دوباره با در دوره شاه عباس تونست یک صنعت ملی ابریشمی رو راه بندازه و باز دوباره این نقش از بین رفت تا دوباره ایران به عنوان یک تولید کننده بزرگ نفت و همینطور تضمین کننده جریان تولید و تبادل نفت نقش آفرینی کرد، ایران دوباره واجد نقش بین‌المللی بود. ما در اینجا خیلی صحبت از این نمی کنیم که ایران سرزمین میانه است. ایران سرزمین میانه بودنش در دوران نفتی ایران خیلی بولد نیست و قابل رویت نیست.
میانه اما بودن رو ما به عنوان اتصال بخشی
بله،
باید
بله. اما چیزی که بنده دست میذارم روش این هستش که پس از متاسفانه یک نقطه عطف دیگری بود که این نقطه عطف هم به ضرر منطقه ما و ضرر ایران تمام شد و این نقطه عطف مجدداً بازی ها رو تغییر داد، نقش ها رو تغییر داد و این بود که استخراج نفت شل یا ذخایر شل در سراسر جهان به خصوص امریکا و کانادا اقتصادی شد و ایران دوباره نقشش دچار ضعف شد. ببینید، وقتی این اتفاق افتاد همزمان البته راه‌هایی برای ایران گشوده شد و اینجاست که دوباره ایران وضعیتی براش حاکم شده که میتواند نقش آفرینش به عنوان سرزمین میانه انجام بده و اون پروژه یا ابتکار یک کمربند و جاده چین هست. و ببینید در ابتکار کرم و جاده چین که دقیقاً اینجا نقطه اتصال ما به دیپلماسی راه خواهد، دیپلماسی آب خواهد بود، اگر عنایت داشته باشید کشورهای در این کریدوری که ایران قرار داره وجود دارند. خب میتونن کشورهای مختلفی بر اساس تعریف راه‌های مختلف باشند، اما یکی از این مسیرها کشورهایی هستن که ما میتوانیم افغانستان، عراق و سوریه رو قرار بدیم. وقتی این کشورها رو ما در مسیر قرار میدیم، خب بحث کریدور هست. حالا چطور میرسیم به دیپلماسی راه به بحث آب، هیدروپولیتیک؟ ببینید وقتی صحبت میشود از اینکه این کشورها قراره یک نقش آفرینی اساسی بکنند و دوباره در این گیجی ژئوپلیتیک منطقه نقششون رو پیدا بکنند، در اینجاست که ما باید ببینیم که کدوم موانع وجود داره و کدوم زمینه‌ها تقویت میکنه این همکاری ایران رو با این کشورها. ببینید ما در یک منطقه قرار داریم که هر 5 حوزه آبی پرتنش جهان در اون قرار دارن.
درسته.
این 5 حوزه آبی پرتنش کدوم ها هستن؟ یعنی 5 حوزه آبی که احتمال جنگ و درگیری رو در آینده به خودشون میبینند، هر 5 تاش در منطقه ما قرار دارند که 2 تای دیگه هم احتمالاً بهشون اضافه بشه که اون 2 تا هم باز در منطقه ما قرار دارند. حوزه آبی آمودریا، حوزه آبی هیرمند، حوزه آبی دریایی، حوزه آبی نیل، دجله و فرات و رود اردن. عنایت داشته باشه هر 5 در منطقه ماست. و نکته این هستش که کشورهایی که در مسیر کریدوری ما قرار دارن و میخواهیم ما این نقش آفرین رو مجدداً احیا بکنیم، یعنی افغانستان، عراق، سوریه و ترکیه، همه اینها دقیقاً این حوزه های آبی رو، یعنی حوزه آبی هیرمند، افغانستان و ایران و حالا کشورهای دیگه، ولی افغانستان و ایران، حوزه آبی دجله و فرات که ترکیه، عراق، سوریه و ایران و بسیار هم پرتنش هستن. البته ترکیه داره با اقداماتی که انجام میده و پروژه آناتولی شرقی یا داپ، حوزه اگر رود ارس رو حوزه آبی براش در نظر بگیریم، حوزه رود ارس رو هم داره به این حوزه های پرتنش اضافه میکنه.
هلی.
و همینطور میتونیم حوزه آبی حریر رود در افغانستان که به خراسان ما وارد میشه رو هم به این حوزه های آبی پرتنش که حالا با سطح ها و بند هایی که به قول افغانستانی ها در اونجا ساخته میشود وارد این حوزه های آبی پرتنش بکنیم. اما چه کار میشه کرد؟ اینجا ما یک کریدوری رو داریم، یک ابتکاری رو داریم که ابتکار کمربند و جاده هست و از طرفی میخواییم در این نقش آفرینی ایجاد بکنیم برای خودمون و بسیار برای ما حیاتی است و به هر حال ما وسعت سرزمینی قرون گذشته رو نداریم. کشورهایی در این مسیر هستند، باید تا جایی که میتوانیم در مسیری باشیم که کشورهای همسوتر و متحد ما قرار داشته باشند و ترجیحاً امریکا در اون وتوی امنیتی نداشته باشه و چینی ها هم مطلوبشون این هستش که این مسیر در اون امریکا وتوی امنیتی نداشته باشه، چون ملاحظات چینی ها
آسیایی باشه.
بله، چون ملاحظات چینی ها برای این پروژه و این ابتکار این بوده که تنگناهاشون رو ازش فرار بکنن، تنگناهایی که در دست امریکایی ها بوده. خب در اینجا ما در بخشی از این مسیر افغانستان رو داریم که میتواند راه آبی، میتواند وضعیت آبی ما با اونها و از طرفی وضعیت کریدوری ما در پروژه یک کمربند و جاده کمک کنه که این مسئله آبی ما با افغانستان حل بشه. یعنی افغانستان که یک قرارداد دارن با ما، قرارداد 1351 که در اونجا در خصوص حقابه هیرمند مورد توافق قرار گرفته بین ایران و بین افغانستان. من این نکته هم اضافه بکنم که در همین منطقه غرب آسیا که همینطور که ذکر کردم این همه حوزه آبی پرتنش وجود داره، حتی یک معاهده چند جانبه هم وجود نداره.
بله.
تمام معاهدات یا دو جانبه هستن یا معاهده ای اصلا وجود نداره.
یعنی ما هیچ ابتکاری نداریم که به یک نحوی در خصوص مسئله آب یک همگرایی رو در منطقه بخوایم ایجاد بکنیم و همکاری های مشترکی رو در این زمینه داشته باشیم که این زمینه رو فراهم کرده برای اون اقداماتی که الان به یک نحوی ترکیه داره انجام میده و یک خطر در واقع جدی هستش شاید برای آینده منطقه.
بله، ببینید، ما هیچ کنوانسیون که بین کشورهای منطقه با چند کشور شکل گرفته باشه مثل کنوانسیون آب اروپا که 1994 شکل گرفت رو نداریم متاسفانه. صرفا ما یک توافقی داریم با افغانستان، حالا یک توافقی هم در خصوص یکی دوتا رود کوچک با ترکیه داریم که البته توافق نیست، بیشتر پروتکله، و اینها چیزی هستش که داشته های حقوقی ماست.
بله.
و کشورهای افغانستان و ترکیه هم که به عنوان بالا دستی های این رودهای مشترک قرار دارند متاسفانه به کنوانسیون های بین المللی مرتبط نپیوستند. طبق منافع بین ملی
به لحاظ حقوقی ما چندان دستمون،
یعنی به عبارت دیگه ما نمیتوانیم در اون کنوانسیون از سازوکارش استفاده بکنیم علیه این کشورها.
درسته.
بعضی ها استدلال میکنن بله این کنوانسیون ها قواعدش عرف بین المللی شده، حقوق بین الملل شده، قاعده بین الملل شده و میتونیم به اونها استناد بکنیم، ولی در واقع آنچه که رویه هست همچین چیزی رو به ما نشون نمیده. در اینجاست که ما در قسمت عراق و سوریه باید مراقبت بکنیم که ترکیه با پروژه های آبی آناتولی جنوب شرقیش گاپ که 34 میلیارد دلار اعتبارش هست و در افغانستان مسئله آبیمون با افغانستان به وضعیتی تبدیل نشه که راه ابریشم نوین که از ایران میخواد بگذرد بی معنا بشه، غیر قابل اجرا بشه به دلیل افزایش تنش‌های آبی. ببینید مسئله آب در ایران و در منطقه اگر نگیم اساسی ترین مسئله است، جزء اساسی ترین هاست، به نحوی که کتاب‌های متعدد در منطقه که گفته میشه در خصوص منطقه آب و قدرت در منطقه خاورمیانه، یا بحث‌های جدی داریم در خصوص اینکه کشورهای خاورمیانه و منطقه غرب آسیا تا سال 2025 کشورهایی که دچار بحران آب جدی میشن به بیش از 18 کشور میرسند. 18 کشور،
18 کشور تنش جدی آب رو تجربه آب
که از جمله ایران هم جز این کشور
خواهد داشت. قاعدتاً عواقب امنیتی هم به همراه خواهد داشت.
و صرفا ترکیه است که با حصر آب دجله و فرات و سایر رودخانه های دیگه صرفا فعلا خودش رو در امان قرار داده. ببینید من میخوام از اینجا گریز بزنم به کشورهایی که در منطقه غرب آسیا قرار دارند و دچار تنش آبی هستند و کشورهایی که از این تنش آبی آسیب دیدند و کشوری که داره از این وضعیت استفاده تمام و کمال میکنه.
جناب قیور، این یک آسیب به نظر میرسه، ولی شاید در واقع این الزام رو ایجاد بکنه که این کشورهایی که همشون در معرض این آسیب هستن دست به اقدامی بزنن یا همکاری رو بخوان شکل بدن با هم دیگه. چشم‌اندازی در این مورد وجود داره؟
ببینید دقیقا نکته همین هستش که من این رو عرض بکنم، اگر ایران ابتکار عمل رو به دست نگیره به قطع و یقین کشور ترکیه ابتکار عمل رو به دست خواهد گرفت، یعنی پروژه های آبی ترکیه کشورهای غرب آسیا به خصوص کشورهای پایین دست ترکیه در حوزه های آبی یعنی عراق و سوریه رو خواهد از ما خواهد گرفت. بله، ببینید کشور ترکیه یک پیشنهادی داده بود به کشورهای عراق، سوریه و دیگر کشورهای عربی زمانی که پروژه گاب پروژه جدی شده بود، به اونها پیشنهاد فروش آب با مبلغ کم رو داده بود، ولی در عوض مطالباتی داشت، از اونها خواسته بود که به ترکیه نفت و گاز ارزان بدهند، از اونها خواسته بود که به ترکیه تسهیلات تجاری قائل بشوند. یعنی چی؟ یعنی سهم بازار این کشورها برای اقتصاد ترکیه افزایش پیدا بکنه، سهم شرکت‌های ترکیه برای حضور در این کشورها افزایش پیدا بکنه. ببینید ترکیه کاملا یک ابزاری رو ایجاد کرده و در اون داره علیه منافع ما به عنوان کسی که می‌خوایم در اقتصاد این کشور حضور فعال داشته باشیم، به عنوان کسی که می‌خوایم در کوریدوری که تعریف شده و این کشورها نقاط اصلی اون هستن حضور فعال داشته باشه، و همه اینها رو داره سازماندهی میکنه برای اینکه هژمونی منطقه رو به دست بیاره. اما این کشورها تا به امروز تن به این مسائل ندادن و این چیزیه که ما باید بهش توجه بکنیم. ببینید کشور عراق مجامع علمیش با همدیگه بیانیه مشترک دادن در سال 2021 و هر گونه همکاری جامعه علمی عراق رو مذموم دونستن با پروژه گاپ. خب این ظرفیت وجود داره در افکار عمومی ترک، در افکار عمومی عراق، در افکار عمومی سوریه که ما بریم با اینها همکاری بکنیم. در سوریه زمانی که در شهر درعا بخشی از مردم به دلیل فشارهای آبی که ترکیه داشت می آورد به سوریه، وقتی که این فشارهای آبی افزایش پیدا کرد و تنش‌های آبی در سوریه افزایش پیدا کرد، بخشی از مردم در حال اعتراض نسبت به آب بودند در شهر درعا و اون مقابله هایی که دولت سوریه کرد آتش این اعتراضات رو با تحریک ترکیه افزایش داد. خب ببینید کاملا قضیه سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده هستش. حتی در زمانی که جنگ خلیج فارس صدام با کویت درگیر شد، برای اولین بار مطرح شد که ترکیه آب دجله و فرات رو ببنده بر روی عراق به عنوان یک فشار، و از اونجا بود که ترکیه مزه مزه کرد سویه های ژئوپلیتیک پروژه های آبی خودش رو. از اونجا بود که فهمید که اینها رو ابزار قرار
فعلی
بده.
رو شاید از آغازش رو از اونجا ما بتونیم در نظر بگیریم.
بله، البته اینها رو در مخیله خودشون میپروروندن، در اندیشمندان خودشون اینو مطرح میکردن، هرچند جرئت نمیکردن اینو علنی بگند، اما این روزها به دلیل خلای قدرتی که در کشور عراق سوریه وجود داره و منفعل بودن برخی از کشورهای دیگر خیلی صریح مطرح میکنند. بنابراین کشور سوریه و کشور عراق میتوانند با کشور ایران یک اتحاد حقوقی و کنوانسیونی داشته باشند. در چه راستایی؟ در راستای مهار پروژه های آبی، هر گونه اقدامی که باعث بشه محیط زیست منطقه، منابع آبی مشترک و همه اینها دچار اخلال جدی بشه. ببینید این که آب رو ما وسیله قرار بدیم برای ابزار برای سیاست ورزی های اقتصادی امنیتی، خب کسی نمیپسنده، یعنی در افکار عمومی این کاملا مذمومه، پس میتوانیم از این استفاده بکنیم.
درسته.
ببینید من میخواستم به این نکته برسم که خیلی جالبه، نقش رژیم صهیونیستی. یعنی رژیم صهیونیستی یک کشوریست کم آب و در این حال بخش عمده هلوش 34% منابع آبی خودش رو
و در این پروژه های ترکیه
منابع آبی خودش از آب شیرین از کارخونه آب شیرین کنه در یه مدیترانه تامین میکنه. درسته. ولی بسیار نقش‌آفرینی میکنه در پروژه گاپ.
درسته. به این مسئله بیشتر میپردازیم، اما یک فاصله ای از پخش خواهیم گرفت و به هر حال ادامه خواهیم داد موضوع تبیین نقش‌آفرینی ایران به عنوان سرزمین میانه با محوریت دیپلماسی آب رو با جناب آقای کریم غیور، پژوهشگر حقوق اقتصادی و بین‌الملل.
راهبرد شرقی.
شنوندگان محترم، با برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما تبیین نقش‌آفرینی ایران به عنوان سرزمین میانه با محوریت دیپلماسی آب هستش. در خدمت جناب آقای کریم غیور هستیم، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق اقتصادی و بین‌الملل. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان، و در اپلیکیشن ایران صدا هر زمان که خواستید میتونید که برنامه راهبرد شرقی رو گوش بدید. خب جناب غیور، به این نکته پرداختیم که به هر حال همکاری هایی وجود داره بین ترکیه و رژیم صهیونیستی و به هر حال این پروژه ها گویا با به هر حال یک ایده‌ای داره جلو میره، ایده‌ای که در اون بنا هستش که ترکیه نقش‌آفرین باشه به عنوان کشوری که قراره از پتانسیل به هر حال برخورداری از منابع آبی، اون هژمون شاید سیاسی خودش رو در منطقه توسعه بده و شاید این سودا رو داره که حتی تبدیل به یک در واقع کشور اول منطقه بشه، به قدرت اول منطقه تبدیل بشه با استفاده از به هر حال مباحث هیدروپولیتیکی و اون چیزهایی که در حوزه دیپلماسی آب میتونه ازش استفاده بکنه. در ادامه به هر حال ما دوست داریم که بیشتر بشنویم در این موضوع.
ممنونم ازتون. ببینید ترکیه مدت هاست که پروژه آبی خودش رو به طور جدی داره جلو میبره. به دلیل فشارهای بین المللی که پروژه بر پروژه گاب انجام شد و تأثیرات زیست‌محیطی که داشت، خیلی از کشورهای اروپایی و شرکت‌های اروپایی از این پروژه انصراف دادن. اما جای خالی اونها رو شرکت‌های اسرائیلی پر کردن، کما اینکه شرکت‌های مربوط به رژیم صهیونیستی در این پروژه همکاری داشتن و تعدادشون افزایش پیدا کرد. این حداقل 70 شرکت کشور در واقع دولت رژیم صهیونیستی در این پروژه همکاری جدی دارن که بیش از 85% این پروژه رو گفته میشه که در دست دارن. این پروژه‌ای به ارزش 34 میلیارد دلار. اما چرا باید دولت رژیم صهیونیستی تلاش بکنه در یک پروژه آبی در ترکیه این همه حضور فعال داشته باشه؟ این حضور غیر عادیه، این حضور اصلا نرمال نیست. پروژه گاب، من به صراحت عرض بکنم، میان رودان رو تبدیل خواهد کرد به میان طوفان، میان طوفان شن. 6.5 میلیون هکتار در عراق و سوریه تبدیل به بیابان خواهد شد و تأثیرش رو بر محیط زیست ایران قطعا خواهید فهمید، با طوفان‌های گرد و خاک، با کاهش رطوبت هوا، کاهش بارندگی.
امروز اگر اقدامی در این زمینه نکنیم شاید خیلی دیر باشه.
من میخوام این رو عرض بکنم که پروژه رژیم صهیونیستی این هستش که هم کشورهای عراق و سوریه رو کاملا منکوب بکنه و هم مشکل آبی خودش رو حل بکنه و هم دولت ایران رو تبدیل بکنه به یک دولت آتش نشان به جای یک دولت توسعه گرا. یعنی چی؟ یعنی دولت ایران الان به دنبال این هستش که پروژه‌های توسعه، پروژه‌های اقتصادی انجام بده، اما بعد از مدتی که با بحران‌های کلان محیط زیست و منابع آبی در گریبان باشه چه اتفاقی می‌افته؟ چیزی که رخ خواهد داد این بود که فقط باید به دنبال این باشد که آتش‌های بحران رو خاموش بکنه.
درست.
و تبدیل خواهد شد دولت ایران به یک دولت آتش نشان. اگر الان جلو این رو نگیریم، اتفاقی که خواهد افتاد قطعاً روندش مثبت نخواهد بود برای ما. رژیم صهیونیستی منابع آبیش محدوده، جمعیت اینا هولوش 8.5 میلیون نفره. برای اینکه بتونن به پروژه‌های امنیتی و نظامیشون جامعه عمل بپوشونن نیاز دارن یک جمعیت 25 میلیونی رو داشته باشن طبق برآوردها و تحلیل‌هایی که انجام شده. این جمعیت آب میخواد. دریای مدیترانه با کارخونه‌های نمک‌زدایی که این رژیم درست کرده داره آب گرونی رو برای اینها فراهم می‌کنه، هولوش 34% آب شرب مورد نیازشون رو. مابقی این آب 36% از سفره‌های زیرزمینیشون و مابقیش هم از آب‌های سطحی داره انجام میشه. تماما هم آب دزدیه، یعنی از سوریه، از لبنان، از اردن، از حتی مصر اینها آب رو می‌دزدند و مال اینها نیست، از بلندی‌های جولان به خصوص. اما با یک چالش جدی هم مواجه هستن. این چالش جدی چی است؟ رژیم صهیونیستی منابع نفتی بزرگی از شل در سرزمین‌های اشغالی کشف کرده، در بلندی‌های جولان، در سواحل دریای مدیترانه، در کرانه باختری. و دولت ترامپ بسیار فشار می‌آورد که شرکت‌های آمریکایی در این پروژه‌ها شروع بکنن به فعالیت و اکتشاف انجام بدن و استخراج. اما یک دوگانه اینجا شکل گرفته که خیلی از دوستان ما این رو نمیدونن و اتفاقا نقطه‌ای خواهد بود شاید برای ضعف و تضعیف هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی بحران آب دارد، منابع آبیش در مجاورت منابع نفتی جدید اکتشاف است. یعنی معنای این حرف و ترجمه این جمله من این خواهد بود که اگر بخواهن نفت رو استخراج بکنن، ذخایر نفتی که گفته می شود برابری می کند با ذخایر نفتی عربستان سعودی. ببینید چه حجمی هست. اگر بخواهن این رو استخراج بکنن به دلیل حالا تکنولوژی که ذخایر استخراج از ذخایر نفت شل دارند، به احتمال خیلی زیاد برآورد شده که منابع آبی رژیم صهیونیستی، منابع آبی سرزمین‌های اشغالی آلوده بشند، به خصوص منابع آبی که در دریای مدیترانه وجود داره و اینها اقدام می‌کنن به شیرین کردن این آب و نمک‌زدایی از اونها، چون این کارخونه‌ها حساسن و فیلترهای اونها برای همچین مسائلی اصلاً طراحی نشدن. بنابراین رژیم صهیونیستی در این دوراهی مانده است، به دنبال این هست که با انتقال آب از ترکیه ریسک این موضوع رو برای خودش کم بکنه. ببینید مسئله به کجا رسید؟ مسئله به اینجا رسید که یک، رژیم صهیونیستی به دنبال این هستش که کشورهایی که مخالفین اصلی این رژیم هستند